بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این روایت زراره که در مستطرفات از مستطرفات سرائر نقل شده، آیا به این روایت برای یکی از دو قاعده فراغ و تجاوز میتوان استدلال کرد یا نه؟ تقریب استدلال برای قاعده فراغ این بود که با التفات به ذیل روایت می شود این را ناظر به قاعده فراغ دانست، به جهت اینکه مستفاد از ذیل اینی که به خاطر شک در عدم تقدم زور نباید از اصل رفعیت بشه، به خاطر شک در تقدم زور نباید از اصل رفعیت بشه. نماز عصری که شما خواندید و بعد از خواندن نماز عصر شک کردید قبل از او ظهری خونده شده یا نشده، به خاطر این جهت شک نباید از او رفعیت بشه. خب این مضمونن با قاعده فراغ مناسبت داره، به ملاحظه قبل از این فقره که در نسبت به جایی را که شک در اتیان ظهر داره و بعد از خواندن عصر و تمام کردن عصر این شک پیدا شده، استفاده میشه که نه، اینجا نسبت به خواندن ظهر هم اعتنا نمیشه، بلکه حکم به تحقق ظهر میشه. از جهت حکم به تحقق ظهر با قاعده تجاوز مناسبت داره، از جهت اینکه به شک در اصل من ناحیت تقدم ظهر، به شک در صحت اصل من ناحیت تقدم ظهر اعتنا نمیشه، با قاعده فراغ مناسبت داشت. آیا میشود به این روایت استدلال کرد برای اعدل قاعده یا نه؟ در استدلال به این روایت اشکال شده، به دو وجه اشکال شده که ما به این روایت نمیتوانیم برای اهدل قاعدتین استدلال بکنیم. وجه اول اشکال اینه که این روایت از حیث متن مضطربه و اضطراب متن حدیث مانع از این میشه که ما به این حدیث بتوانیم برای اثبات قاعده استدلال بکنیم. به چه بیان در متن حدیث اضطرابه؟ به این بیان که در ابتدای روایت، در این فقره اول این روایت که اذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مضی علی الیقین و یقضی الحائل و شک، این فقره اول به یغز الحائل و شک جمیعن، خود این فقره اول بین ابتدای این فقره و انتهای این فقره، بین دو قسمت فقره اول اختلاف هست و اضطراب هست، به جهت این که در ابتدای فقره فرض کرده که نسبت به قبل از حائل یقین داره، چون عبارت اینه که اذا جاء یقین بعد حائل قضاه. حائل طبق همون توضیحی که دیروز داده شده در ظهر و عصر، حائل عصر و قبل از او ظهر، قبل از حائل. عبارت اینه که صدر این فقره اولا اینه که اذا جاء یقین بعد حائل قضا می کند اون یقین را، و مضی علی الیقین، بر اساس همون یقین عمل می کنه. خب کرنین در سر فرض کرده است نسبت به زور یقین به ترک دارد، یقین به ترک داره. بعد از خواندن اصل اگر یقین به ترک زور داشت باید رعایت بکند یقین را، یقین را رعایت یقین به اینی که ایجاد بکند اتیان بکنه زور را. این صدر فقره این رو اقتضا داره، در حالی که در ذیل فرموده و یقضی الحائل و شک جمیعن، در این عبارت اینه که هم حائل را که اصل باشه قضا بکنه اتیان بکنه، هم قبل از او که ظهره او را اتیان بکنه، ولی از ظهر تعبیر به شک کرده. خب بر اساس قسمت دوم مفروض جایی است که بعد از عصر در خواندن ظهر شک داره، ولی بر اساس ابتدای این فقره مفروض جایی هست که بعد از خواندن عصر در از جهت خواندن ظهر یقین به عدم داره. خب بالاخره اینا با هم دیگه جمع نمیشه، اونی که در ذیل آمده است منسجم با اونی که در صدر هست نیست، اینا با هم دیگه سازگاری نداره. این استراب مد باعث میشه که روایت از صلاحیت استدلال خارج بشه. این اشکال اول. از این اشکال جواب میشه جواب داد، جوابهایی در مورد این اشکال گفته شده. یک جواب عبارت از اینه که در نوع موارد این جواب به عنوان جواب عام گفته میشه و جاری هست، اینه که ما اگر روایتی داشتیم که این روایت مشتمل بر فقراتی بود، در یک فقره از روایت اگر استرابه در مد بود، این استرابه در مد مانع از استدلال به روایت در اون فقره میشه، ولی استرابه در یک فقره که مانع از استدلال به فقره دیگه‌ای که از حیث مد واضح هست، از حیث تعبیرات واضح هست، مانع از استدلال به او نمیشه. ولو ما استرابه در فقره اولا را نتوانیم جواب هم بدهیم، به حال خودش باقی هم بمونه، ولی مانع از استدلال به ذیل نیست. اون چرا که از این روایت برای اثبات قاعده فراغ او تجاوز استفاده میشد ذیل روایت نسل، استراب صد مانع از استدلال نمیشه. این یک جواب. نه دیگه، اونی که در ذیل اومده با توجه به الفاظی که وارد شده، خصوصی که معلومه دیگه، ابهام نداره که یه چیزی دیگه بتونه قرینه بر او باشه. تعبیراتی که در ذیل شده، الفاظی که در ذیل اومده، تعبیراتی که در ذیل شده، دلالتش بر مقصود واضح هست و اون قبل هم هیچ نه، اون استرابی که گفته شد این بود که مفروض در بین شک یا مفروض در بین یقین، استراب از این جهت بود دیگه. این معلومه که نمیتونه صلاحیت قرینیت برای ذیل را نداره، موجب اجمال ذیل نمیشه، چون اون نکته استراب معلومه دیگه. با توجه به این که جهت استراب معلوم هست، به این جهت استراب به مدلول ذیل، به متن ذیل هیچ ارتباطی نداره، دو این حساب موجب اجمال ذیل هم نمیشه. این جوابی که به صورت قاعده عام در مواردی که ما در یک روایتی برخورد کردیم به این که این روایت یا از جهت متنی استراب داره یا اینکه مضمون روایت چیزی است که قابل التزام نیست، به صورت قاعده عام اینجور جواب داده میشه که بله، استراب یک فقره یا اشتمال روایت در یک فقره بر یک مطلبی که غیر قابل التزامه، قابل التزام نیست، مانع از استدلال به روایت در فقره دیگه نمیشه. فقره دیگه شرایط حجیت در او هست، به او استدلال میکنه. این جواب اول. غیر از این جواب که جواب عام باشه، دو جواب دیگه داده شده در کلام مرحوم امام در خلال. که با این دو جواب در حقیقت استراب تو از بین میره، به استراب منتفی میشه. جواب دوم که با جواب اول که بیان شد، بله جواب دوم میشه. یک جواب اینه که البته این جواب رو خودشون در نهایت قبول نکردن، از این تعبیر به تکلف بارد کردن این جواب رو. حالا جوابی که داده شده اینه، مطرح شده اینه که اینجا درسته که در ابتدای فقره اولا تعبیر به یقین شده، در ذیل از ظهر تعبیر به شک شده، ولی این به خاطر این جهته که ممکنه در اینجا بعد ظهر مشکوک بود، بعد یقین این نسبت به این مشکوک پیدا شده، اول شک بود بعد یقین پیدا شده. این اختلاف تعبیر به خاطر اختلاف زمان تحقق یقین و شک. در اینجا ولو در بد و امر یقین بود، ولی بعد بله در نهایت برای شخص شک پیدا شده. این یک جواب که خود ایشون هم این جواب را قبول نکردن، فرمودن که این تکلف بارده، با اینکه چون این تعبیرات ظاهر در اینه که ناظر به یک حالت هستن، نه اینکه او یه زمان را دلالت داشته باشه یک زمان دیگر، این خلاف ظاهر. این را نمیشه به عنوان جواب رافع استراب قبول کرد. عمده جواب بعدی هست که گفته شده به این که اینجا استرابی در متن حدیث نیست. درسته در اینجا تعبیر به یقین شده و تعبیر به شک شده، تعبیر به یقین و شک شده، ولی در اینجا متعلق یقین با متعلق شک فرق داره. شک دارد در اتیان ظهر قبل از عصر، مشکوک اینه که آیا قبل از عصر ظهر رو انجام داده یا انجام نداده. یقین به چی خورده؟ یقین به حائل خورده، یقین به بطلان حائل خورده. در حقیقت در اینجا با توجه به حکم روایت هم، حکم این حکم که در نهایت در فقره اولا اومده بود چی بود؟ حکم این بود که هم حائل و هم شک را اعاده بکنه. در جایی را که شخص بعد از این که نماز عصر را خوانده در نسبت به نماز عصر یقین داره به بطلان، و نسبت به نماز ظهر در اصل خواندن نماز ظهر وجود نماز ظهر شک داره، در این مورد باید وظیفه‌ای که در اینجا برای شخص هست اینه که هم عصر را، بله وظیفه‌ای که داره اینه که هم عصر را اعاده بکنه، للعلم به بطلانهی، للیقین به بطلانهی، هم ظهر را باید اعاده بکنه، چون ظهری که خود ظهر محل شکه، اونم شک بعد از خواندن عصریست که کل عدم باطل حساب شده دیگه. این یقین و شک متعلقه های او دوتا هستن. متعلق یقین بطلان حائل، اذا جاء یقین بعد حائل، یعنی اذا جاء یقین به بطلان الاصل و در حالی که شک در ظهر داره، یقضی، عبارت این بود که بله یقضی الحائل و شک جمیعا، هم حائل و هم شک هر دو را قضا میکنه. حائل را قضا میکنه در علم بطلان، ظهر را قضا میکنه به خاطر اینکه علل قاعده هست دیگه، بالاخره یه قاعده ای که موجب حکم به تحقق ظهر بشه اون قاعده اینجا جاری نیست. خب بر این اساس اشکال مرتفع میشه. اگر متعلق یقین غیر از متعلق شک باشه این قابل التزام. با توجه به اونجایی که در فقره بعدی که ذیل اصلی روایت باشه، این احتمال یعنی این جواب مناسبی هست، چون در از ذیل استفاده میشه که در مواردی که انسان بعد از خوندن ظهر، بعد از خوندن بعد از خوندن عصر، اگر عصر صحیح باشه، عصر صحیح رو خونده، بعد از تمام کردن عصر اگر شک در وجود ظهر داشته باشه، اینجا دیگه اعتنای به او نمیشه. خب این که اعتنای به او نمیشه، معلوم میشه که این شک اگر بدون یقین به بطلان عصر باشه، این شک قابل اعتنا نیست. اون شکی در وجود ظهر قابل اعتنا هست که اون شک بدون یقین به بطلان عصر باشه، اون شک با یقین به بطلان عصر باشه. اون شک با یقین به بطلان عصر باید اعتنای به او بشه و مکلف هر دو را باید انجام بده، هم قائل را هم این شک و مشکوک را. خب این اشکال اول که استراب مد بود. اشکال دوم اینه که در استدلال به این روایت اشکالی شده اینه که این روایت بر اساس این متنی که داره در حقیقت بله بیان قاعده هیلوله هست، با توجه به کل متن این روایت بیان قاعده هیلوله هست، ولی با یک تفصیلی در قاعده هیلوله. در حقیقت این روایت چون ازش تعبیر به حائل شده مناسب با قاعده هیلوله، دلالت میکنه بر این که شک در ظهر قبل از تمام کردن عصر، شک بله در ظهر بعد از تمام کردن عصر لا یعتنابه، شک لا یعتنابه ولو هنوز وقت باقی باشه، هنوز وقت خارج نشده باشه، ولی شک در ظهر قبل از تمام کردن عصر یعتنابه. مضمون این روایت اینه که شک قبل از تمام کردن عصر یعتنابه، شک بعد از عصر لا یعتنابه، در جایی که هنوز وقت هست ولو وقت باقی باشه به این شک اعتنا نمیشه، در جایی که بعد از خوندن عصر شک کرده به این شک اعتنا نمیشه. خب این مضمون از این روایت، این مضمون به دست میآید. و حال این که ما در روایت صحیحه فضیل و زراره که حدیث اول باب 60 باشه، قبلا به عنوان دلیل بر قاعده هیلوله معروف خوندیم اون روایت را، در اون روایت امام علیه السلام تفصیل میدهد بین شک در نماز، در تفصیل میفرماید بین جایی که در وقت شک بکنه و جایی که در بعد از وقت شک بکنه. فرموده اگر وقت خارج نشده در وقت فضیلت یا در وقت فوت هنوز وقت باقی هست، شما شک کردید باید اعتنا بکنید، ولی اگر بعد از خارج شدن وقت شک کردید به او اعتنا نمی کنید. خب این بله صحیحه زراره و فضیل که دلیل بر قاعده هیلوله معروف هست، ملاک را این گرفت که شک قبل خروج وقت باشه یا بعد خروج وقت، ولی این روایت نه، ملاک را تمام کردن نماز عصر یا تمام نکردن، چه وقت باقی باشه چه وقت خارج شده باشه. خب این با اون روایت جور در نمیاد، این با روایت بله با روایت فوزه، با روایت زلاره و فوزه جور در نمیاد. این اشکالی است که در حقیقت در استدلال به این روایت شده، که هم در بله کلام مرموی خویی در مستند در کتاب الصلات این اشکال در به استدلال به روایت شده که این روایت معارض با صحیحه دلاره و فضیل هست، نسبتش هم نسبت اون قطوس منوج هست، چون این روایت میگه بعد از خوندن عصر اگه شک پیدا بشه، چه قبل از وقت چه بعد از وقت، اون روایت میگه که بعد از اگر قبل از وقت باشد به شک باید اعتنا بکنید، چه بعد از خوندن عصر شک کردید، چه قبل از خوندن عصر شک کردید، میشه نسبت اون خصوص منبر. در بله کتاب خلل هم در کلام مرحوم امام هم به عنوان یک اشکال این مطرح شده که این روایت از جهت نسبت با روایت زراره و فضل نسبت اون خصوص منوج را دارد. همینطور در کلام مرحوم های حکیم هم متعرض این اشکال شدن و از این اشکال مرحوم های حکیم جواب داده. جوابی که از این اشکال مرحوم های حکیم داده اینه که فرموده که در اینجا بین صحیحه زراره و فضیل و بین روایت زراره ولو به دقیقه نسبت اون خصوص منوج هست، نسبت اون خصوص منوج هست و بحث به ظاهر باید معامله تعارض و تساقط بشه، ولی اینجا از مواردی است که میشه جمع کرد بین عامین منوج. عامین منوج هست، بچهش معلومه، توضیحش معلومه، چون روایت زراره و فضیل ملاک را شک بعد الوقت و شک در وقت گرفته، فرموده شک در وقت باید اعتنا بشود چه بعد از عصر چه قبل از خواندن عصر. روایت زراره که در مستطرفات هست ملاک را شک بعد فعل حائل گرفته، فرموده بعد فعل حائل اگه شک کردید لا یعتنا به، ولو هنوز وقت داخل من ولو هنوز وقت باقی باشه، چه وقت باقی باشه چه وقت خارج شده باشه. خب اینا با هم دیگه نسبت اون خصوص منوج هن، ولی اینجا یکی از انهای جمع بین اون عامین منوج وجود داره و اون اینه که اگر ما با دو یک اون نحوه جمع اینه که ما اگر با دو دلیلی برخورد کردیم که اینها به حسب ظاهر با همدیگر تنافی دارند، ولی یکی از اینها حکم را از باب اختزا بیان میکنه، دلیل دیگر حکم را از باب لا اختزا بیان میکنه، بین اینها جمع میشه. اونی که به نحو اختزا حکم را بیان میکنه به او باید عقل بکنیم، لا اختزا قابلیت تعارض و مزاحمت با مختزی را نداره. ایشون فرموده این روایت زراره که میگوید بعد از حائل، روایت زراره که میگوید بعد از حائل به شک اعتنا نشه، این از باب دلیل مختزی هست که این بیان کنه روایت میفرماد خود این که بعد از حائل شک واقع بشه، این مقتضی اینه که به این شک اعتنا نشه، بنا گذاشته بشه بر تحقق. ولی اون روایت زراره فرموده که شک بعد از وقت مقتضی عدم اعتنا و بناگذاری هست، اما شک قبل از وقت مقتضی نیست، در حد عدم الاختزا بیان میکنه مطبوق را. خب اگر حکم و مفاد از باب عدم الاختزا باشه، جمع عرفی بین این دو دلیل اینه که به اونی که مقتدی هست باید اخذ کنیم. نتیجه این میشه که روایت زراره بنابر تمامیت سند مقدم میشود بر اون صحیحه فضیل و صحیحه فضیل و زراره، که همون روایتی که دلیل معروف، دلیل برای قاعده هیلوله معروف است. این جوابی است که مرحوم های حکیم از مناقشه داده. بله؟ چون که در روایت صحیحه در صحیحه فضل به زراره امام در حقیقت اونجا فرموده که حائل شدن وقت موجب عدم اعتنا هست، اگر شما بعد از وقت شک کردید چون وقت حائل شده باید اعتنا بشه. این روایت ولو نسبت به قبل از وقت تصریح هم کرده باشه، از جهت منطقی هم دلالت داشته باشه، فقط در حد مفهوم هم نباشه، ولو دلالت منطقی هم داشته باشه، ولی این که قبل از وقت یعتنا بهی، چون مختزی عدم اعتنا وجود نداره. اون جایی که وقت خارج شده، وقت اصلی خارج شده، چون حائل پیدا شده، مختزی، وجود حائل مختزی هست برای اینکه اعتنا به شک نشه، بنابر تحقق مشکوک گذاشته بشه. اونجا کنه امام در مقام بیان مختزی بودن خروج وقت هست. مختزی بودن خروج وقت معناش اینه که قبل از او، یعنی بقای وقت، دیگه مختزی نیست، نه اینکه بقای وقت مختزی عدمه. حالا این توضیح کلام مرحوم های حکیم اینه، ولی آیا این فرمایش مرحوم های حکیم تمامه یا تمام نیست؟ خب این جای اشکاله. اصل این قاعده مورد قبوله که هر جا یک دلیل لسانش لسان عدم الاختزا باشد، دلیل دیگر لسانش لسان اختزا باشه، لا اختزا هیچ وقت با مختزی مزاحم با مختزی نمیشه. مثال معروف برای لا اختزا که مزاحم با مختزی نمیشه همون مثالی است که در حیله در عقد منقطع و در باب نکاح گفته شده. اینکه از یک طرف ما دلیل داریم که اگر عقدی محقق بشه و دخول به نزدیکی نشود، این موجب عده نمیشه، عده ندارد. عقدی که لم یدخل زوج به زوجه، این عده ندارد. از طرفی این یه دلیل. دلیل دیگه میگوید که در اگر عده، اگر دخول صورت گرفته باشه و زن در سن حیض باشه، باید عده نگه بداره. خب در جایی را که از حیله هایی که در باب نکاح عنوان شده اینه که بله، برای اینکه یک زن در بله یک روز بدون انقضای عده، بدون سپری کردن عده، بخواهد مثلا با چند مرد ازدواج بکنه، اینه که با مرد اول عقد موقت می‌بندد. این عقد در عقد اول دخول به نزدیکی انجام میشه، بعد اون مرد بعد از نزدیکی میبخشه مدت را، دوباره همون مرد اول عقد دوم با همین زن میبنده، ولی دخول انجام نمیشه. خب وقتی که عقد دوم رو بسته، دخول انجام نشده، این مدت را به این زن میبخشه. این زنی که از با مرد اول دو تا عقد بسته، یه عقد مرد دخول، یه عقد بلا دخول، بعد میتواند، از باب حیله گفته شده به این که میتواند با مرد دوم ازدواج بکنه، چون در اینجا این عقد دوم، بله، این اونی که اخیراً واقع شده عقدی است که عقد منقطعی است که دخول در او نداره، و عقد منقطعی که دخول نداره عده نداره دیگه، پس میتواند با مرد دوم ازدواج بکنه در روز بعدش بدون انقضای عده. این اونی که به عنوان حیله مطرح شده اینه. جوابی که از این حیله داده شده اینه که نه، این کافی نیست برای صحت عقد با مرد دوم. چرا؟ به جهت این که در اینجا ولو دو تا عقد محقق شده و عقد دوم عده ندارد، ولی عده نداشتن عقد دوم معناش اینه که از ناحیه عقد دوم مقتضی عده وجود نداره، ولی عقد اول که معد دخول بوده و موضوع عده را درست کرده، او سر جاش هست دیگه. عقد دوم که لا اختزای نسبت به عده هست، نمیتواند تعارض پیدا کنه و تنافی پیدا کنه. دلیل او با دلیل عقد صحت عقد اولی که مقتضی عده بود، چون لا اختزا که با مقتضی نمیتواند مزاحمت کنه. قاعده درسته که هر جا لسان یک دلیل احد الدلیلین علی نحو مقتضی باشه، لسان دلیل دیگر علی نحو عدم اختزا باشه، لا اختزا هیچ وقت با مقتضی جنگ نمی کنه، مزاحمت پیدا نمی کنه، تنافی و تعارض در بین نیست. ولی مشکل اینه که در این روایت، روایت صحیحه بله فضیل و بله صحیحه فضیل و زراره که دلیل بر قاعده هیلورت هست، بر اساس ادعای مرحوم آقای حکیم این قسمت قبل خروج وقت ایشون فرموده که لسان روایت در این که باید به شک اعتنا بشود، این لسان عدم الاقتضا، اشکال صغروی در اینه، در تطبیق این قاعده بر این روایته که نه، در اونجه که در روایت زراره و بله اونجه که در روایت زراره و سیه زراره و فوزیل اومده دلالتی نیست بلکه اینکه از باب بله از باب لا اختزا باشه، بلکه تعبیرات نشوندنده اینه که ظاهر در همین اختزا هست، چون عبارت اینه که متا استیقنت او شککت فی وقت فریضتن انک لم تسلها او فی وقت فوتها انک لم تسلها سلیتها، اگه در خود وقت فریضه بودی هنوز وقت خارج نشده شک برای تو پیدا شده باید نمازت را اعاده بکنی، باید نمازت را بخوانی. این لسان عدم اختزا نیست، چون در حقیقت در این لسان ترکیز و تأکید بر این جهت شده که شک در وقت موجب اعاده است. ما این روایت با این لسان را حمله بر لا اختزا بکنیم، این جواب صحیح نیست. پس این جواب از تعارض که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده از باب جمع بین اختزا و لا اختزا خواست مشکل را حل بکنه، این جواب صحیح نیست. ولی می شود از این تعارض به این صورت جواب داد که در اینجا این تعارض بین آمین منوج نیست، بلکه تعارض بین عموم خصوص بین آمین مطلق هست، نسبت عام و خاص مطلق هست. چرا؟ به جهت اینکه ما باشیم و صحیحه زراره و فوزیل، مضمون صحیحه زراره و فوزیل اینه که چه انسان در وقت فضیلت باشد، چه در وقت اجزاء صلات باشه که باید اداء نماز رو بخواند، اگر شک در وقت پیدا شده به این در خود وقت در وقت فضیلت یا در وقت اجزاء اگر شک در وجود صلات کردی باید به این شک اعتنا بکنی. این مضمون صحیحه زراره و فوزیل هست. من بله این مضمون اعم هست، اینکه به شک اعتنا بکنی به حسب اطلاقش میگیره، هم جایی را که انسان در وقت شک بکنه ولی این شکش بعد از شک در ظهر باشد بعد از خوندن عصر، یا اینکه نه در قبل از خوندن عصر باشه، بالاخره از این هر دو حالت رو میگیره دیگه، در خود وقت ظهر هست شک میکنه که آیا ظهر رو خونده، قبل از اینکه عصر رو بخونه شک میکنه که ظهر رو خونده یا نخونده، قبل حائل و بعد حائل هر دو مشمول اطلاق صحیحه زراره و بکیر. ولی روایت بله صحیحه زراره و فوزیله، ولی روایت زراره که ده روایت مستشرفات سرائر، اونی که مورد نظر در این روایت هست اینه که در جایی را که در وقت باشه، در تعبیر روایت اینه که اگر تا نماز ظهر را نخوندی و تمام نکردی شک، نماز عصر را نخوندی و تمام نکردی شک کردی، به شک اعتنا بکن. ولی اگر نماز عصر را خوندی، نماز عصر تمام شده، تمام شده نماز عصر، اینجا ولو وقت باقیه، این متیقن از روایت زراره، جاییست که وقت باقیه، فقط نماز عصر تمام شده، چون عنایت رو این جهته که وقت خواندن نماز عصر تمام شده. اگر بعد از تمام شدن نماز عصر شما شک کردی ظهر را خوندی یا ظهر را نخوندی، به شک اعتنا نکن. خب اینجا عنوانی که در این روایت زراره هست نسبتش با اونجی که در صحیحه زراره و بکیره نسبت اون خصوص مطلقه، با اون وجود مطلق تفسیر محقق میشه. روایت زراره اگر من حیث و سند اعتبارش را درست کردیم میشه مخصص صحیح زراره به بکره.
بعد از وقت شک کنید که یقین داره اصل نخونده و این شک که در زهر کنه قاعده هیلونه که میگه که نماز زهر درست و این روایت سرائر میگه باطل
اونجایی که شک داره دیگه.
ولو بعد از وقت باشه
نه اونجایی که شک داره ابنان بحث اونی که در روایت اومده که شما که شک در ظهر داری اگه بینه و بین ان یسلل اس باشه قبل از تمام کردن بین ان یسلل اس که متشکل اونجایی که در بحث نیست دیگه این معنی نداره بینه و بین ان یسلل اس این که بگیم فقط ناظر به وقت به خارج وقته این که نمیشه متیقنش جاییست که وقت هنوز داخل باشه هنوز هست منطقه عملا عصرش را هنوز نخونده شک میکنه در ظهر این قسمت که معلومه متیقنش جاییست که وقت باقی باشه ناظر به داخل وقته اینجور نیست که فرد اختصاص بدین روایت را به خارج وقت اختصاص روایت زراره به خارج وقت معنا نداره چون متیقن از او داخل وقته به ملاحظه این جهت او کن نصف در داخل وقت میشه در داخل وقت روایت زراره در یک فرد که شک در زور بعد از اتیان اسب تمام کردن اسب باشه حکم به عدم اعتنا کرده صحیحه زراره به فضل حکم به اعتنای به شک و اعاده کرده
در خارج وقت هم با هم تعارض دارن در خارج وقت
کجا؟
خارج وقت شک میکنم زهر خوندم یا نخوندم شک در عصرم دارم روایت هیلوله میگه بنا بذار که زهر خوندی شک دارم زهر خوندم یا نخوندم یقین دارم عصر نخوندم ولی روایت سرائل میگه که باید زهر بخوندم
اینم ولی الان مشکل در داخل وقته نه مشکل در داخل وقته مشکل در داخل وقته نسبت به خارج وقت اون که روایت اون که ناظر به اون هست دیگه اون که تصریح به این روایت زراره و فضل تصریح به تفصیل بین قبل خروج وقت و بعد خروج وقت دیگه ولی این روایت زراره تصریح به این جهت نیست اون نکته مورد تأکید در روایت زراره بعد از حائل و قبل از حائله نکتهش اینه متیقن از او داخل وقت دیگه خارج وقت دیگه از متیقن نیست وقتی نسبت اون خصوص مطلق شد این اومد او را تقصیر زد دیگه در خارج وقت دیگه روایت زراره دلالتی برای او باقی نمیمونه که بخواد با او تعارض کنه این بله این جواب از اینه در اینجا مرحوم آقای حکیم بعد از این که مشکل تعارض بین روایت زراره و روایت فضیل و زراره را صحیحه فضیل و زراره را مطرح کرده بعد از این یه بحثی را عنوان کرده که آیا ما میتوانیم بله در اینجا نماز ظهر را اصلا صحیح است که نماز ظهر را حکم به صحت نماز ظهر بکنیم حکم به اتیان نماز ظهر بکنیم به قاعده تجاوز اینجا از باب قاعده تجاوز هست خصوصیات قاعده تجاوز اینجا جاری میشه یا قاعده تجاوز اینجا جاری نمیشه اینجا فرموده که ممکنه ما برای اثبات وجود صلات ظهر به قاعده تجاوز استدلال بکنیم بگیم که بعد از خوندن نماز عصر اگه کسی در ظهر شک کرد شرایط قاعده تجاوز در اینجا جاریه اگه کسی اشکال بکنه که قاعده تجاوز بله در صورت جاری میشه در جایی را که بخواهد این عمل که فعلا به او مشغول هستی از این جهت اون عمل را تصحیح میکنه جاری میشود به غرض تصحیح عملی که فعلا در او مشغول هست نه اینکه تعبد به وجود مشکوک علی نحو اطلاق بکنه مشکوک الوجود را تعبد به او بکنه ایشون اینو فرموده که خب این حرف وجهی نداره بلکه مفاد ادله قاعده تجاوز که در او تعبیر شده بلاغت رکعت به غیر این شک در اذان بعد از اقامه شک در تکبیره بعد قرائت مفاد این روایات تعبد به وجود مشکوکه روی این حساب ما میتوانیم با این با قاعده تجاوز در همین محل بحث که در مورد روایت زراره هست از راه قاعده تجاوز مشکل را حل بکنیم، قاعده تجاوز را نسبت به زور جاری بکنیم، حکم به وجود زور بکنیم. این راه هست برای این جهت. در کلام مرحوم آقای خویی این مطلب مورد مناقشه قرار گرفت. عشق حاصل اشکال اینه که ما قبول داریم که قاعده تجاوز اگر جاری بشود مجرای مفاد قاعده تجاوز تعبد به وجود مشکوکه. هر چیزی که در اون شک داریم قاعده تجاوز مفادش اینه که بنا بذار که مشکوک محقق شده. ولی اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که شرط جریان قاعده تجاوز فراهم نیست، چون شرط جریان قاعده تجاوز اینه که شک بعد مضی محل باشه. شک بعد مضی محل باشه، بعد مضی محل شی اگه در وجود او شک کردی بنا میذاری بر وجود او. در ظهرین، در صلاتین مترتبته که ظهر و عصر باشه و مغرب و عشا باشه، اون چه که به عنوان شرطیت قابل التزام هست و قابل قبوله اینه که شرط صحت عصر اینه که بعد از ظهر باشه، نه اینکه شرط صحت ظهر اینه باشه که قبل از عصر باشه. ولو در روایت اومده که الا ان هاذی قبل هاذی اذا زالت الشمس وجبت صلاتان الا ان هاذی قبل هاذی، ولی این یه نحو مسامحه در تعبیر، تفنن در عبارت. اون چی که مراد جدی در باب صلاتین مترتبتین هست اینه که صلات عصر مشروط به تأخر از ظهره، ولی ظهر اینجور نیست که مشروط به تقدم بر عصر باشه. روی حساب کسی ظهرش را نخوان، ظهرش را خونده و عصرش را نخونده، ظهرش صحیح واقع شده. اینجور نیست که ظهر باطل باشه. اگه بعد کسی بخواد قضا بکنه بعد از موت او، فقط عصر رو قضا میکنه، ظهرش صحیحه. این نشون میده که شرط ظهر تقدم علال عصر نیست. وقتی شرط ظهر تقدم علال عصر نباشه، در جایی رو که آدم مشغول نماز عصر یا بعد از نماز عصر شک در ظهر کرده، شک بعد موضی محل نیست. و شک بعد موضی محل که نبود، قاعده تجاوز رو چجوری شما میخواید جاری بکنید؟ پس با تمسک به قاعده تجاوز نمیشه حکم به تحقق ظهر مشکوک الوجود بکنید، ولی شما بعد از نماز عصر این شک برای شما پیدا شد. این مناقشه است که در کلام مرحوم آقای خویی به بیان مرحوم آقای حکیم شده. خب این مناقشه
محل ظهر
شما چی میدونم؟ کجا؟ نه دیگه محلش نگذشته دیگه، محل ظهر نگذشته. کجا نسبت به ظهر نمیشه دیگه؟ اگه بعد از وقت باشه از باب قاعده هیلوله، قاعده تجاوز و نتیجه این میشه دیگه. قاعده تجاوز در این اعمال مستقله در حقیقت جاری نمیشه دیگه، چون اعمال مستقله میخواد جاری کنی. مثالش ظهره اینه. اینجا هم شرط دیگه قاعده تجاوز که مضی محل باشه وجود نداره. این مناقشه ایست که مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم آقای حکیم کرده. خب این مناقشه فی حد نفسی به خودی خود این مناقشه صحیح هست و تمامه، ولی در صورتی که ما برای اجرای قاعده تجاوز دلیل ما بر جریان قاعده تجاوز همون ادله سابقه باشه که درش عنوان مضی ذکر شده، اون که شک در شی بعد مضی محل، اگر بعد مضی باشه که مضی هم حمل می شود بر مضی محل، ظاهر مضی محل یعنی محل مقرر شرعیش، محل مقرر شرعی در جایی که شرطیت وجود داشته باشه، در جایی که شرطیت وجود نداشته باشه محل سر نمی کنه. ما باشیم و روایات سابقه و ظاهر روایات اینه، ولی اگر ما این روایت زراره را که روایت مستطبات سرائر، روایت زراره در مستطبات سرائر را نگاه بکنیم، من جهت سند اگه مشکل او حل بشه، خود این روایت در حقیقت توسعه در جریان قاعده تجاوز میده، ایجاد میکنه نسبت به اعمال مستقله. فایده بحث در این روایت زراره در کنار روایات دیگه اینه که به وسیله روایت زراره معلوم میشه که اون مضی محلی که در مضیی که در روایات دیگه اومده خصوص مضی محل شرعی نیست، بلکه اون است که به حسب نظر عرفی، ولو از نظر شرعی مقید نیست، ولی به حسب نظر عرفی محل شی گذشته باشه. خب اینجا در نظر عرف ولو به حسب قانون اولی که ظهر باید قبل از عصر خونده بشه، از شرطش تأخر از ظهره، حتی این جهت را هم عرف نگاه بکنه از او در می آورد که محل ظهر قبل از عصر، یا محل وقتی که وارد عصر شدی و شک در ظهر کردی، این در حقیقت شک بعد مضی محله. عنوان مضی محل توسعه پیدا میکنه نسبت به اعمال مستقله. روی حساب هم این مثال ظهرین، هم مثالهای دیگه‌ای که بله در اونجا اون جزء سابق، جزء مشکوک، شرط مشروط نیست، مثل همون مثالی که قبلا گفته شده بود، طواف نساء شرط جواز نزدیکی با زنه، نه اینکه شرط صحت طواف نساء این باشه که قبل از مواقعه باشه، یا عبور از میقات جوازش مشروط به تلبیه و احرام در میقاته، نه اینکه شرط صحت احرام اینه که قبل از عبور کردن از میقات باشه. این مواردی که اعمال مستقله هست با این روایت، با روایت زلاره قابل در همه اون موارد میشود توسعه داد در جریان قاعده تجاوز، و قاعده تجاوز درش جاری بشه. خب این بحث بله روایاتی که مورد استناد قرار گرفته در قاعده تن تا اینجا تمام میشه. وارد جهت بعدی بحث میشیم که آیا ما با استناد به این ادله که ذکر شده دو تا قاعده داریم، که یکی قاعده فراغ باشه یکی قاعده تجاوز، یا یک قاعده داریم فقط. اگر یک قاعده داریم، مضمون اون قاعده خصوص قاعده فراغ یا خصوص قاعده تجاوز، یا جامع بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز. این جهت هفتم از بحث است.